بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الواجب و توسلی و تعبدی. لا شک فی وجود واجبات لا یخرج المکلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد القربة والامتثال و فی مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل و ای دا امکان. والقسم الاول يسمى بتعبدی و الثانی يسمى بتوسلی. بحث ما در اینجا بحث واجب تعبدی و واجب توسلی هست، که واجب توسلی واجبی هست که به صرف اتیان و به مجرد اتیان امتثال امر شارع مقدس می شود، به خلاف واجب تعبدی که نیاز به قصد القربه دارد، نیاز به قصد الامتثال دارد. خب این بحثی نیست در تعریف واجب تعبدی و واجب توسلی، بحثی نیست. بحث اینه که آیا فرق بین این واجب تعبدی و واجب توسلی برمیگردد به ساحت حکم یا اینکه عودت میکند به ساحت ملاک. چون ما قبلا گفتیم که حکم و این تکلیف مراتبی دارد، بحث ملاک بود، اراده بود و وجوب و حکم بود، و بعدش هم به شما اصلا بحث ادانت بود که مطرح میکردیم در مقام ثبوت و در مقام اثبات. بحث خدمت شما از بشه در مقام اثبات بحث وصول و تنجز و امثال هم مطرح میکرد. حالا اینجا بحث اینه که اگر فرقی هست بین واجب تعبدی و واجب توسلی، آیا به ساحت حکم برمیگردد یا به ساحت ملاک. به ساحت حکم برمیگردد به چه معنا؟ یعنی این که آیا قصد الامتثال مأخوذ در حکم هست. یعنی شارع مقدس وقتی بخواد امر به واجب توسلی بکند، مثلا میگوید تجب الصلاة المقیدة به قصد الامتثال، واجب است بر تو صلاتی که مقید به قصد امتثال باشد. ولی اینکه در واجب توسلی این قصد امتثال در حکم مأخوذ نشده است، آیا به این ساحت برمیگرده؟ یا اینکه نه، بگیم فرقی از جهت حکم بین واجب تعبدی و واجب توسلی نیست، حکم هر دو عریان از قصد امتثال هست، بلکه برمیگردد به ملاک و اون سنخ غرض شاره. گاهن سنخ غرض شاره بگونه هست که شما عقلن باید قصد قربت را بنمایی تا اینکه اون تکلیف از عهده شما ساقط بشود، و گاهن اینجور نیست، برمیگردد به ملاک. این بحث منشأش از این هست که بعضی ها مانند مرحوم آخوند از آن جهت که قصد امتثال را اخذشو در حکم مستحیل دانسته اند، گفتم که آقا شرعاً نمیتواند این قصد قربت مأخوذ در امر باشد، فثبت که قصد قربت عقلاً باید اتیان بشود. این عبارات مرحوم آخوند این هست، گرچه اینجا با یک عبارات دیگه فرق داره. اگر قصد قربت میاد دیگه عقلاً باید ما انجام بدیم، قصد قربت مأخوذ در امر نیست. پس اگر ما قائل به استحاله اخذ قصد قربت در امر بشویم، میگیم فرق جوهری بین واجب تعبدی و واجب توسلی در ملاک است. ولیکن اگر قائل به استحاله نشویم، میتوانیم بگوییم که فرق بین واجب تعبدی و توسلی در ساحت حکم میباشد. و اما باید بیام در مورد این بحث بکنیم، در مورد استحاله آیا که این که قصد قربت مأخوذ در حکم باشد مستحیل هست یا نیست، که میتونیم بگیم جزء قضایای تحلیلیه ترکیبیه هست. هم باید تحلیل بکنیم و هم باید این که ببینیم آیا مستحیل هست یا نیست. چنانچه در بحث سابق هم همین جور بود، در مورد بحث یا اینکه بحث سابق ترش بحث شرط متأخر بود، یا بحث سابق که بحث اینکه آیا علم به حکم مأخوذ در حکم هست یا نیست، مشهور معمولا اینها رو چی میدانند؟ مستحیل میدانند، یعنی میشه قضیه ترکیبیه سالبه، ولی که در مبنای شهید سعد اینها جز قضایای ترکیبیه موجبه هستند، یعنی مستحیل نیستند بلکه جواز دارند، یعنی اینجور بگیم که به شما اصلا بشه و جز قضایای ترکیبی موجبه. اینجا هم همینجور شهید سعد میفرمایند که استحاله در این نیست که قصد قربت در اون حکم مأخوذ باشد. و اما براهینی که برای این استحال آورده اند چند وجه هست که اینجا اشاره شده به اینها، بله سه وجه هست و سه دلیل اینها آوردن که مستحیل هست قصد امتثال مأخوذ در امر باشد. دلیل اول دلیل مرحوم آخوند هست در کفایه صفحه 72. خلاصه دلیل این هست به قیاس استثنایی که اگر قصد امتثال مأخوذ در امر باشد مستلزم دور هست و تالی باطل فل مقدم مثل. و اما بیان ذالک چرا مستلزم دور هست؟ چون از یک طرف ما میگوییم که این قصد امر متأخر از امر هست، قصد امتثال زمانی تحقق پیدا میکند که امری باشد، از یک طرف قصد امتثال می شود متأخر از امر، و از یک طرف چون قصد امتثال مأخوذ در امر هست مقدم می شود، اونم تقدم معروض نسبت به عارضش. چرا؟ برای اینکه کرنه و شارع مقدس می گوید آقا قصد امر در صلات لازم هست. خب ما اینجا یک معروض داریم یک عارض داریم و هر معروضی بر عارض خود مقدم است، و اینجا معروض اینه که قصد امر در صلات بدان امر شده است. حال واجب هم نگیم که دقیقا این قصد امتثال مقدم بر امر بشود، دقت میکنیم قصد امتثال از یک طرف مقدم بر امر، از یک طرف هم قصد امتثال متأخر از امر است. متأخر از امر هست تا امری نباشد قصد امتثال نداریم. قصد امتثال مقدم بر امر هست از باب تقدم معروض بر عارض، یعنی میگیم آقا قصد امری که در ضمن صلات هست بدان امر شده است. اینجور بگیم که دقیقا این بحث دور مشخص بشه. خب این تقدم و شیء علی نفسهی میشود، باید هم قصد امتثال متقدم باشد و هم متأخر بشه. این اشکال مرحوم آخوند. مرحوم شهید سعد از این اشکال جواب میدن، حالا یه اشکال یک جواب بله میتونیم بگیم یک جواب هست به دو بیان. جواب این هست که بین، حالا میتونیم از بیرون اینجور تخریب بکنیم، بین حمل اولی و حمل شایع اینجا خلط شده است. اون چیزی که ما میگیم قصد امر مقدم بر امر هست بالحمل اولی میباشد، ای تصوره، یعنی شارع مقدس فقط علم به قصد الامر پیدا میکند، لذا بعدش امر به این واجبی میکند که قصد الامر مأخوذ در این هست، یعنی عنوان او را لحاظ میکند، وجود علمی او را لحاظ میکند، نمیگم وجود ذهنی، نمیگم تصور میکند، چون اینا انصراف پیدا میکند به علم حصولی. ولی چن اون چیزی که متأخر از امر هست، اون قصد امتثالی که متأخر از امر هست به حمل شایع میباشد، به وجود خارجیش میباشد، به وجود عینی میباشد. فرق هست بین این که این وجود علمیش ملحوظ باشد یا وجود عینی او ملحوظ باشد، حمل اولی باشد یا حمل شایع باشد. به بیان مرحوم به شما از کنم سرج، این که وجود ذهنی او و تصور او و ملحوظ ما باشد یا اینکه وجود خارجی او ملحوظ ما باشد. همین جواب و ایشون یکم با تعمیق بیشتری جواب میده. خوب دقت بکنید، میگه مرحوم آخون که انهو خلق کرده بین متعلق و موضوع. حالا من جوابو میگم بعد بنویسیم، این بحثا رو یکم سخت هست، هر کدوم از اینا رو توضیح بدیم. این هست که یعنی خلاصه این جواب این هست که مرحوم شهید صدر میفهمن که قصد امتثال مأخوذ در متعلق است، قصد امتثال مأخوذ در متعلق است و متعلق به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی نیست. نه اینکه قصد امتثال مأخوذ در موضوع باشد که به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی است. و اما توضیح ذلک، این عبارت اگر بخوایم بفهمیم چندین نکته رو از بیرون باید بگیم، چند مقدمه رو بگیم تا دقیقا این مسئله فهم بشه. اول فرقی هست که ما قبلا گفتیم بین جعل و مجعول. اینجا که بحث وجوب فعلی رو آوردیم به معنای چیه؟ مجعولیت. قبلا گفتیم فرق هست بین جعل و مجعول. جعل همان وجوب شأنیست، حکم شأنیست، و مجعول اون حکم فعلیست. چه زمانی حکم فعلیت پیدا می کند؟ زمانی که موضوع آن محقق می شود. مثل اینکه شارع مقدس میگه آقا حج برای شما واجب هست، این وجوب، وجوب شأنیه، یعنی جعل حج فرمود شارع مقدس. چه زمانی این برای ما مجعول می شود؟ زمانی که موضوعش محقق بشود که استطاعت باشه. لذا این بحث جعل و مجعول به این معنا هست که کاری هم به مرتبه تنجز و وصول و امثال هم ندارد. در مقام تشریح هست. بعض وقتا شارع مقدس جعل می کند، ولو اینکه این موضوع به نحو وجود علمی ملحوظ شارع مقدس باشد، این وجود میشه وجود انشاد. ولی که اگر موضوع محقق شد، این می شود مجهول، یعنی وجوب فعلیت پیدا می کند. ممکنه در این مرحله این حکم وصول به مکلف پیدا نکرده باشد، تنجس پیدا نشه. دقت می کنی؟ یعنی ممکنه مکلف اصلا نداند حج واجب هست یا نیست، ولی کن به استطاعت رسیده، این دیگه می توانیم بگیم حج برای او مجعول هست، یعنی فعلیت پیدا کرده، ولو اینکه خودش نمیداند چون تکلیف عام است، عالم و جاهل. چه زمانی تنجز برایش پیدا میکنه؟ زمانی که وصول حکم بدان بشود. اینا رو پس خلط نکنیم. خب این پس فرق بین جعل و مجعول. یک فرق دیگه ای که اینجا باید بگذاریم، مقدمه دوم، فرق بین موضوع و متعلق. فرق بین موضوع و متعلق که در حلقه اولا مرحوم شهید صدر صفحه 157 این مسئله رو فرمودن. موضوع اصطلاحا میگن آقا چیزی هست که ما لا یدعو الیه تکلیف، تکلیف به سوی او دعوتی ندارد، اینو بهش میگن موضوع، لازم و تحصیل برای ما نیست. حالا مثال میزنیم برات. متعلق چیزی هست که ماید او الیه تکلیف، تکلیف به آن دعوت میکنه. مثالی که حالا بعضی از آقایون زدن مانند همین بحث وجوب حج رو در نظر بگیرن، که بحث استطاعت رو میتونیم بگیم موضوع حکمه، که ما لا یدعو الیه تکلیفه، یعنی واجب و تحصیل نیست. هر وقت این موضوع محقق شد اون حکم برای ما مجعول میشود، موضوع اگر محقق شد، ولی چند واجب و تحصیل هم نیست. که انه همون مقدمه وجوبه، اینجاها همیشه اینجوری نیست. و متعلق این حکم در وجوب چیه؟ همون حجه. میگم آقا واجب است حج بر مستطیع، واجب است حج بر مستطیع. یک حکم داریم اینجا وجوبه، یک موضوع داریم استطاعت، یک متعلق حکم داریم که حج. دقت میکنید؟ متعلق ما یدعو الیه تکلیفه، یعنی تکلیف داره اون دعوت میکنه که حج. چه زمانی حج برای ما مجعول میشود؟ زمانی که موضوع یعنی استطاعت محقق بشود، گرچه اون ما یدعو الیه تکلیف نیست. یک مثال دیگه بزن، مثال ساده تری که حالا توی حلقه هم فکر کنم این باشه. مثلا میگیم آقا اکرم زیدن، اینجا یک حکم داریم، یک موضوع داریم و یک متعلق حکم داریم. حکم چیه؟ وجود. متعلق حکم چیه؟ اکرامه، که ما یدعو الیه تکلیفه. موضوع حکم چیه؟ زید. آقا زید هر وقت مثلا ممکنه که شارع مقدس بگه اکرم مثلا چی؟ زیدن، و زید هنوز به دنیا نیامده باشد، این میشه چی؟ جعل. یعنی وجوب، وجوب انشاییست. ولی که اگر زید محقق شد، ما بنا نیست که زید محقق بکنیم، اصلا ماید او الیه تکلیف نیست. اگر این موضوع محقق شد، این حکم برای ما مجعول میشود. بنابراین فرق هست بین موضوع و متعلق، اینم یک مقدمه. فرق هست بین جعل و مجعول، مقدمه اول. مقدمه دوم فرق هست بین موضوع و متعلق. و اما مقدمه سوم، مقدمه سوم هم دوباره باید بنویسیم، که جعل حکم متوقف بر تصور موضوع و متعلق است. نه اینکه متوقف بر وجود خارجی باشد. به خلاف مجعول که متوقف بر وجود خارجی موضوع است. گرچه متعلق، بعد از وجوب فعلی محقق می شود، گرچه هم نداره و می تونیم بگیم و به شما از خانم اون خدمت شما از بشه متعلق بعد از. لذا از این جهت آقایون گفتن که فعلیت حکم، منوط بر فعلیت موضوع است. فعلیت حکم که همون مجعولیت باشد، منوط بر فعلیت موضوع است، به خلاف جعل که در جعل این گونه نیست. و اما توضیح، این که ما میگیم جعل حکم متوقف بر تصور موضوع و متعلق است، خب این بحث نداریم که شارع مقدس اگر بخواهد یک حکم انشائی را برای ما جعل بکند، مثلا بگوید که حج برای مستطیع واجب هست، خب این نیاز به چی دارد؟ تصور موضوع و متعلق. ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبته، لا، ولی اون که به نحو وجود ذهنی باشد. خب تا شما به نحو وجود ذهنی یک معروضی را لحاظ نکنین، این عارض عروض بر معروض پیدا نمی کند. این که بحثی نداره. پس جل متوقف بر تصور موضوع و متعلق است، نه اینکه در عالم خارج بنا باشند که اینها محقق باشند تا حکم انشائی محقق بشود. ممکن نه موضوع محقق باشد و نه متعلق. اصلا متعلق هیچ وقت مقدمه بر مقدمه وجودی بر وجوب نیست. متعلق چه زمانی محقق می شود؟ که یک وجوبی باشد بعد از وجوب اون متعلق مانند اکرام محقق بشود. چه این وجوب وجوب انشائی باشد، چه وجوب وجوب فعلی باشد. تمام بحث روی چیه؟ موضوعه. آیا موضوع باید در جعل وجود خارجی داشته باشد؟ میگیم نه. در مجعول هست که بعد موضوع وجود خارجی داشته باشد تا حکم فعلی بشود. بزن میگن فعلیت و حکم متفرع بر فعلیت موضوع هست. در مقام مجعول که بحث بکنیم، در مقام مجعول میگیم که این بله مجعول متوقف بر فعلیت موضوع هست، این نسبت به موضوع. آیا متعلق هم باید فعلیت پیدا بکند قبل از این وجوب فعلی و مجعولیت؟ میگیم نه، اتفاقا باید چی باشد؟ بعدش میاد، یعنی وجوب فعلی میشود و بعد از اینکه وجوب فعلی شد اون متعلق که اکرام باشد محقق خواهد شد. با این سه مقدمه ای که خدمتون گفتیم، فرق بین جعل و مجعول، فرق بین موضوع و متعلق، و اینکه جعل و مجعول چه رابطه‌ای با موضوع و متعلق دارند، جواب مرحوم شهید صدر اینجا به شما اصلا چی می شود؟ مبین می شود که اونجا نوشتیم قصد امتثال. حالا قصد امتثال آیا مأخوذ در موضوع یا متعلق حکم؟ در متعلق حکم. در موضوع که نمی تواند اصلا چی باشد. مثلا همون اکرم زیدن رو در نظر بگیرین، شما در نظر بگیرین که اکرام مثلا چی باشد؟ واجب تعبدی باشد. قصد امتثال در چی مأخوذه؟ در زید یا در اکرام؟ در اکرام. قصد اینو توضیح بدم بعدش. قصد امتثال مأخوذه در متعلق است و متعلق به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی نیست. درسته؟ اتفاقا میگویم متعلق بعد از وجوب فعلی محقق میشود و متعلق به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی نیست. نه اینکه مأخوذ در موضوع باشد که به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی. خب این چه ربطی با بحث ما داره؟ چون مرحوم آخوند میگه آقا این متوقف و متوقفان علی هر دوتا وجود وجود خارجی است تا بخواد دور ایجاد بشود. یا قصد امتثال مقدم است بر امر، چند نوع فکر کرده به وجود خارجی مقدم است. چرا گفته به وجود خارجی محققه؟ فکر کرده که این مأخوذ در موضوع هست. حال این که این مأخوذ در چیه؟ در متعلقه. وقتی مأخوذ در متعلق باشد بنا نیست به وجود خارجی مقدم بر وجوب باشد، بلکه اتفاقا وجوب باید فعلیت پیدا بکند تا متعلق محقق بشود. دو تا چی ها مثل هم؟
متعلق موضوع و حکم دو تا یه چیزه کرده، اینجوری که مقدم و مؤخری حساب بکنیم.
نه، حکم شامل، حالا حکم شامل یا احکام وضعی یا احکام تکلیفی، فقط صرف همون احکامو در نظر میگیم. یا حکم چی هست؟ میگیم وجوب هست، حرمت هست، ملکیت هست.
خود وجوب یه چیزی میخواد، وجوب چه چیزی؟ وجوب آمده، وقتی میگیم مثلا وجوب اول وجوب آمده بعدش اکرام آمده، خب این یعنی چه؟ وجوب اکرام آمده دیگه.
خب گرچه تقدر سبق و لحوق شاید زمانی نداشته باشن، و همیشه این ذات الاضافه باشد که بالاخره آقا وجوب چی؟ البته ذات الاضافه هم نیست، شما میتونید وجوب به ماهو و وجوب را در نظر بگیرید ولو این که متعلق وجوب کاری نباشه، چی باشه خود وجوب در نظر بگیرید. حالا وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. اکرام چه زمانی محقق میشود؟ زمانی که این وجوب به فعلیت برسد. تا وجوب به فعلیت نرسه اون مکلف که اصلا انتصال امن نمی کند تا اکرام محقق بشود. دقت میکنید؟ یعنی اگرم سبق الحقوق هست، سبق الحقوق رتبی است. ما نمیگیم سبق الحقوق هم حال سبق الحقوق زمانی است، چنانکه شما بگیم آقا در یک زمان هم وجوب محقق میشود هم متعلق وجوب. بله. تا زمانی وجوب فعلی نباشد متعلق هم اصلا معنا نمیده. یه سبق الحقوق رتبی با هم دارن. خب اینم پس از بیان مرحوم شهید سعد، که یک بار دیگه میگم این بحث یکم بحث سختی بود، که قصد امتثال مأخوذ در متعلق هست و متعلق به وجود خارجی مقدم بر وجوب فعلی نیست. همین به شما هستم چی؟ تصوری که مرحوم آخوند داره، چون میگه قصد امتثال مقدم بر امر است. میگیم چرا مقدم؟ آیا قصد امتثال مأخوذ در متعلق حکم یا در موضوع حکم؟ اگر در متعلق حکم هست که این مقدم نیست، اتفاقا مؤخره به وجود خارجیش، به وجود خارجیش. ولی کن اگر اینو به شما از کنم در موضوع بگیرین که اصلا معنا نداره که بخواد این اول محقق بشود بعدش هم محقق بشود، در مقام جعلم در نظر بگیریم که این متعلق و موضوع هر دو تصورن مقدم بر امر هستند، نه اینکه به وجود خارجی باشن. خلط شده بین جعل و مجعول، خلط شده بین موضوع و متعلق، خلط شده بین حمل اولی و حمل شایع. روح همه این مطلب یک حقیقت هست. خب اینم از بیان مرحوم شهید صدر. و اما دلیل دوم، خب دقت بکنین، دلیل دوم هم بگیم یکم سخته، از مرحوم نائینی هست، از مرحوم محقق اصفهانی فیلسوف اصولی. اینجا مباحثی رو گفته که فهمش هم یکم سخت هست، که اینو خود تصورش هم کار میبرد. بعد بنویسیم اشکال رو مطرح میکنیم تا جوابش رو انشالله بعدش مطرح بکنیم. اشکال این هست، البته یک اشکال هست به سه تقریر که اندهو، یک اشکال هست به سه تقریر. بعضی گفتن آقا این اشکالات دو تا تقریر هستن، حالا بعدش میگیم خیلی. اما تقریر اول از اشکال، اگر قصد امتثال امر مأخوذ در امر باشد، اگر قصد امتثال امر مأخوذ در امر باشد، باید امتثال امر محرکیت نسبت به خودش داشته باشد و تالی باطل فل مقدم است. این دیگه شسته رفته خدمتون گفت. اگر قصد امتثال امر مأخوذ در امر باشد باید محرکیت داشته باشد. چرا؟ چرا محرکیت داشته باشه؟ چون قصد امتثال امر یعنی محرکیت. کسی بخواد قصد امتثال امر بکند، این به معنای این مسابقه با محرکیته. حالا قصد امتثال امر بخواد مأخوذ در امر باشد، باید امتثال امر محرک باشد، محرکیت داشته باشد نسبت به خودش. چرا نسبت به خودش؟ چون متعلق این محرکیت خودشه. دقت میکنی؟ متعلق این محرکیت دوباره خود چی هست؟ قصد امتثال امر هست و این باطل هست. چرا باطله؟ چون همین جور که شیء علت خودش نیست، اینم یاد داشته بکنی. احسن. بله بله. چرا؟ برای اینکه چنانچه شیء علت خودش نیست، به طریق اولا علت بر علیت نفس خود نیست نیست. میشه همون تقدم و شیء الله نفسه، ولیکن یه محرکیتی ایجاد میکند برای اینکه این محقق بشود. اینجا نمیگیم آقا شیء علت برای خودشو، شیء علت برای علیت نفس خودش شد. به طریق اولا علت بر علیت نفس خود نیست. خب این تقریر اول. اینا رو فردا بیشتر توضیح میدیم، اینا رو یادداشت بکنیم چون فردا باید جواب بدیم، بیشتر رو تطبیق بدیم. تقریر دوم، بعضی ها گفتن این تقریر دوم اصلا غیر از تقریر اول هست. حالا این که ما با این مطلبی که خدمتون عرض میکنیم، چون توی اونجا هم که توضیح داده بحث ابتره، بعضی ها فکر میکنن که این تقریر دوم غیر از تقریر اوله، ولی به این قیاس استثنایی که خدمتون عرض میکنیم میبینیم روح مطلب یکی هست. قصد امتثال، بله، مکلف قصد امتثال امر میکند که صلاتی با قصد امتثال امر به جای آورد. دقت میکنید، مکلف قصد امتثال امر میکند که صلاتی با قصد امتثال امر انجام دهد. بنابراین باید قصد امتثال محرکیت بر خودش داشته باشد و تالی باطل فل مقدم بستو. اینم تقریر دوم. و اما میتونیم بگیم همین تقریر دوم اینطور میتونیم بگیم و این شعت قلت، اینو بنویسیم باز، قصد امتثال امر متوقف بر مصداق هست و مصداق همان قصد امتثال امر است. البته زمین شده به یک صلات، درسته؟ مصداق است و مصداق همون قصد امتثال امر است. لذا باید قصد امتثال امر محرکیت بر خودش داشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. حالا بعدش هم جواب مرحوم عراقی از مرحوم محقق اصفهانی هست که اونجا انشاءالله بهش میپردازیم. و اما تطبیق، الواجب و توسلی و تعبدی، لا شک فی وجود واجبات لا یخرج المکلف عن عهدتها الا اذا اتا بها به قصد القربت و الامتثال، و فی مقابلها واجبات یتحقق الخروج عن عهدتها به مجرد الاتیان بالفعل به عید دائن کن، و القسم الاول یسما به تعبدی و ثانی یسما به توسلی. این که بحثی نداریم. و کلام یقع فی تحلیل، ببینید جزء قضایای تحلیلی هم هست، فی تحلیل الفرق بین القسمین، هل الاختلاف بینهما مرده الى عالم الحکم و الوجوب، به معنا ان القصد القربه و الامتثال یکون و ماخوذن قیدا او جزءا فی متعلق الوجوب تعبدی. اونم تقید شرعی، میگن خود مرحوم آخون میگه قید هست ولی که به نحو عقلی شرعا این ماخوذ باشد در، و لا یکون کذلک فی الوجوب توسلی، ولی که در واجب توسلی این قصد ان ماخوذ نیست. یا آیا این فرقش این هست، یا اینکه او ان مرد اختلاف، مرد الاختلاف الى عالم الملاک دون عالم الحکم، به ان الوجوب فی کل من القسمین متعلق به ذات الفعل، اون فعل معرای از قصد امتثال در واجب تعبدی و توسلی، ما یک چی داریم؟ فعل معرا داریم. ولکن نهو فی القسم الاول ناشئ عن ملاکن، یعنی اون سنخ غرض شاره بگونه هست که شما باید قصد امتثال امر بکنی عقلا، ولکنه فی القسم الاول ناشئون ان ملاکن لا یستوفا الا بذم قصد القربه عقلا، و فی القسم الثانی ناشئون ان ملاکن یستوفا بمجرد الاتیان بالفعل. و من شعه هاز الکلام هو احتمال و استحالت اخذ قصد امتثال الامر فی متعلق الامر، منشأ این کلام احتمال استحاله عقد قصد امتثال امر در متعلق امر چنانچه مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند و چنانچه محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد اول صفحه 132 میفرمایند فان ثبتت هذه الاستحاله اگر این استحاله ثابت شد تعین تفسیر الاختلاف بین تعبدی و توسلی بالوجه ثانی و الا تعین تفسیره بالوجه اول. شاید این تعین پیدا نکنه، این که به شما اصلا اهم از این بشود که ما به ملاک بدانیم یا به حکم بدانیم، تعین پیدا نمی. و من هنا یتجه البحث الى تحقیق حال هذه الاستحاله و قد برهن علیها بر این استحاله به وجوه وجه اول ان قصد امتثال الامر متأخر رتبتن عن الامر لتفرعه علی. خب این که بحثی نداریم. فلو اخذ قیدن او جزءن فی متعلق الامر والوجوب، در متعلق امر نه در موضوع امر. خب این کلمه متعلق میاد ولی که چنده با موضوع خلط میشه. لکان داخلا فی معرض الامر ضمنا و متقدما علی الامر تقدم المعروض علی عارضه. خب به حمل اولی یا به حمل شایع؟ به حمل اولی. خب اشکالی ندارد، اینجا متوقف و متوقفون علی یکی به حمل اولی هست یکی به حمل شایع. فیلزم کون شیء الواحد متقدما و متأخرا و تالی باطل فالمقدم مثله. والجواب انما هو متأخر عن الامر و متفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا، اون وجود خارجی قصد امتثال متأخر از امر هست، یعنی به حمل شایع. لا عنوانه و تصور مفهومه فی ذهن المولا، نه اینکه اون متأخر باشد، چون در مقام هر جا که به شما سنم ثبوت شیء فرض ثبوت مثبت الا باید به نفع حمله اولی حداقل ملحوظ ما باشد. و ما یکون متقدما علی الامر، ولیکن اون چیزی که مقدم بر امر هست تقدم المعروض علی عارضه هو عنوان المتعلق و تصوره فی ذهن المولا، لانه ما لم يتصور الشيء لا يمكن ان يامر به و اما الوجود الخارجی للمتعلق فليس متقدما على الامر، اون وجود خارجی متعلق مقدم بر امر نیست، اتفاقا باید وجود فعلیت پیدا بکند تا متعلق محقق بشه، بل هو من نتائجه دائما، از نتائج اون وجوب فعلی هست فلا محذورم. و کأن صاحب هذا البرهان اشتبه علیه المتعلق بالموضوع، متعلق با موضوع خلق کرد. فقد عرفنا سابقا ان فعلیت الوجوب المجعول تابعت لوجود الموضوع خارجه و حیث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع، اینجا اختلاط کرده اون مبرهن که صاحب کفایه باشد بحث متعلق موضوع. فخیل له ان قصد الامتثال اذا کان داخلا فی المتعلق فهو داخل فی الموضوع و یکون الوجوب الفعلی تابعا لوجود متعلق، و حال این که جون نیست، بینما وجود اون متعلق متفرع علل وجوب، اون متعلق بعد از وجوب محقق می شود. از بیرون گفتیم عبارات اینجا خیلی عبارات رسایی نیست. و نحن قد میزنا سابقا بین المتعلق والموضوع و میزنا بین الجعل والمجعول و عرفنا ان المجعول تابع فی فعلیت فی فعلیته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، اتفاقا متعلق بعد از وجوب فعلی است. و ان الجعل، خب اون در مقام مجعول، اما در مقام جعل چی؟ و ان الجعل منوط بالوجود الذهنی لاطرافه من المتعلق والموضوع للخارجی، اگرم جعلی بخواد صورت بگیره منوط به وجود ذهنی متعلق موضوع هست نه وجود خارجش. البته این محل بحث ما نیست، این جعل محل بحث ما نیست، بیشتر روی مجعول بحث میکنیم که اون مجعول بله موضوع بر او مقدم است و متعلق از او متأخر است و قصد امتثال مأخوذ در متعلق است نه در موضوع. وجه ثانی، بله فلا تنتوی علینا المغالطه طور مذکوره، دیگه داخل نمیشود در ما این مغالطه، ما چند منجل لازم هست. از ثانی تقریر اول از اشکال به شما هستانم محقق اصفهانی، ان قصد امتثال الامر عبارتون ان محرکیت الامر، این به عنوان مقدمه، قصد امتثال الامر عبارت از محرکیت امر هست و اما قیاس استثنایی از اینجا والامر لا یحرک، بله بازم دوباره مقدمه، والامر لا یحرک الا نحو متعلقه، این امرم محرکیت نسبت به متعلقش داره. خب قیاس استثنایی، فلو کان نفس القصد المذکور داخلا فی المتعلق لعدا الى ان الامر یحرک نحو نفس هذه المحرکیه و هذا مستحیل. اگر قصد امر بخواد مأخوذ در متعلق امر باشد باید محرکیت داشته باشد. چرا محرکیت داشته باشد؟ به اعتبار قصد امتثال بر خودش باید محرکیت داشته باشد. چرا بر خودش؟ چون متعلق قصد امتثال هست. لذا اون دوتا مقدمه رو اورد، دقیقا این لف و نشرش هم تو این برهان لف و نشر مرتبه. و به بیان این آخر، بعضی ها مانند خدمت شما عرض بشه در کتاب اجود و تقریرات جلد اول صفحه 103 فکر کردن که این تقریر دوم غیر از تقریر اول است، و حال اینکه اینطور نیست. حالا ببینید وقتی که میخونیم فکر میکنیم تقریر اصلا یک دلیل دیگری هست، و حال اینکه اینطور نیست. و به بیان آخر ان المکلف لا یمکن ان یقصد امتثال الامر الا بالاتیان بما تعلق به ذلک الامر، قصد امتثال هم محقق نمی شود میگن اینکه اون متعلقش محقق بشود، نه متعلقش قدرش محقق بشود، یعنی بالاخره محقق بشود. فا انکان القصد المذکور دخیلا فی متعلق، اگر این قصد مذکور دخیل در متعلق باشد فهازا یعنی ان الامر لا یتعلق به ذات الفعل، فقط به صلات به ماهیت صلات نخورده بلکه صلات مع قصد امتثال امر. فلا یمکن للمکلف ان یقصد الامتثال به ذات الفعل، خب تمام شد یعنی چی؟ بنابراین باید به زمینه قصد امتثال امر انجام بده. اونجا دیگه اون بیانو گفتیم، قصد امتثال امر میکند که صلاتی با قصد امتثال امر به جا بیاورد، بنابراین باید قصد امتثال امر محرکیت نسبت به خودش داشته باشد و تالی باطل فل مقدم نسبه. بنابراین این دلیل دیگر غیر از اون نیست، روح این مطلب. و ان شئت قلت، یعنی همین بیان دومو اینجور هم میتونی تقریر بکنی، سه تا تقریر از یک اشکال. ان شئت قلت ان قصد امتثال الامر به فعل یتوقف الا ان یکون مصداقا لمتعلق الامر، قصد امتثال الامر به فعل متوقف بر این هست که اون مصداق برای این متعلق امر باشد. و کونه کذالک یعنی علا فرض اخذ قصد فی المتعلق، و کونو کذالک یتوقف علا انزمام القصد المذکور الیه و هازا یعدی الا توقف شیء علا نفسه و استحالت الامتصال. از بیرانم گفتیم قصد امتصال ام متوقف بر مصداق است و مصداق همون قصد امتصال امر است، لذا قصد امتصال ام باید محرکیت نسبت به خودش داشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. تا اینکه انشاءالله به جواب مردم عراقی برسید. و صلی الله علی محمد و آله.